أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الله تخافوا ولا تحزنوا. موضوع بحث ما درباره مرحله استقامت و اینکه انسان در هر کاری که هرچه مهمتر باشد بیشتر باید استقامت داشته باشد. ما در عالم افرادی که در یک کار یا در یک جریان استقامت ندارند زیاد دیده ایم. بعضی از مردم هستند هر روز به یک کاری مشغول و هر مدت زمانی به عملی و برنامه‌ای مشغولند. اینها رو بدانید هیچگاه موفقیت برای کاری پیدا نمی کنند. اگر انسان بتواند روحیه استقامت رو در خودش ایجاد کند بسیار موفق خواهد بود و همیشه جزء بهترین هاست. طبعا استقامت باید در کارها به مناسبت خودش باشد. یه دانشجو وقتی که به دانشگاه می رود به خاطر این که بتواند مدرکی بگیرد و بعد با اون مدرک زندگیش را ادامه بدهد، برای اون که یک مدت زمانی در دنیا میخواد زندگی خوبی داشته باشد، طبعا با زحماتی که ممکن است در غربت باشد، ممکن است در فشار باشد، دوران دانشگاه رو می گذراند و بعد اگر بخواهد فوق تخصصی یا تخصصی پیدا کند، حتی حاضر از سالها در خارج از مملکت خودش به تنهایی و با مرارت زندگی کند و اون چه میخواد به اون برسد. چرا؟ به خاطر این که اهمیت دارد ثواب داشتن، علم داشتن، مدرک داشتن و بالاخره تخصص داشتن در دنیا اهمیت دارد. شاید 20 سال تمام فکر و هوشش برای گرفتن این مدرک در دنیا بتواند زندگی دنیایش را بگذراند کار میکند، استقامت دارد، موفق هم میشود. به همین مناسبت کارهای کوچک، همون اندازه که کار کوچک است استقامت در اون هم اهمیتش کمتر. مثلا یک کار بسیار بی ارزشی را شروع کرده، در وسط کار اگر این کار بی ارزش رو ترک بکند و استقامت نداشته باشد، اگرچه یک صدمه ای به روحش می زند و او رو یک آدم متلونی قرارش می دهد که این خودش ضرری است برای انسان، اما اهمیت ندارد. یه مطلبی رو اینجا بهتون به عنوان این که در گوش قرار بدهید و در قلب معتقد باشید و انشاءالله عمل کنید باید تذکر بدهم. همیشه در هر کاری که وارد میخواید بشید، جزئی یا کلی، اول فکر کنید اگر این کار ارزش شروعش را دارد، اون وقت شروع کنید و به خاطر این که بهتون نگن تو آدم پایداری و با ثباتی نیستی یا روح خودت اینطور عادت نکند که یک آدم پایدار و با ثباتی نباشی، اون کار رو به هر قیمتی هست ولو این که خلاصش کنید تمام کنید، ولو کار ارزشی نداشته باشد. میخواست از اول فکر کنید. در روایت هست که امام علیه السلام فرمود قلب عاقل، یعنی فکر عاقل، همیشه قبل از کارش به فعالیت میافتد. قبل از این که میخوام تو این مجلس بیام، مثلا فکر میکنم رفتن به این مجلس چه ارزشی دارد و بعد قدمها رو بر میدارم به سوی این مجلس میام. ولی آدم احمق اون کسی است که اول کاری میکند و بعد فکر میکند. یعنی بلند میشه میاد توی مجلس، میبینه مجلس بی ارزشی بود، یک ساعت وقتش رو گذرون و فایده ای نبرد، پشیمان میشود. این مطلب رو در ذهنتون در تمام کارهاتون انشاءالله داشته باشید، فکر کنید. در روایت دیگر امام علیه السلام می فرماید که المؤمن لا یسی ولا یتعذر. مؤمن نه بدی می کند و نه عذرخواهی دارد چون بدی نکرده. در دنیا به کسی بدی نکرده، از که می خواد عذرخواهی بکند؟ و در آخرت هم چون گناه در دنیا نکرده، معذرت خواهی ندارد. المؤمن لا یسی ولا یتعذر و المنافق یزی و یتعذر. منافق افرادی که از باطن کار نمی کنند، اینها معمولا اینطورن که اول یک کاری رو میکنند، بعد اگر مردم فهمیدن یا از ذات مقدس پروردگار که میشناسد و از قلوب مردم اطلاع دارد مجبورند که عذرخواهی کنند. پس بنابر این در هر کاری که وارد میشید دارای استقامت باشید، اول فکر کنید، خوب بسنجید. اگر فکر خودتون نمیتواند حقیقت مسئله رو به شما بفهماند و روشن کند، مشورت کنید که نوبت مشورت میرسد. پیغمبر اکرم مورد خطاب است در این آیه‌ای که تلاوت میکنم، و شاور هم فی الامر، ای پیغمبر با مردم با اصحابت در کارهات مشاوره کن، مشورت کن. این دستور تعلیمی است و بعد از این که مشورت کردید باز هم کسی درست بهتون جواب نداد، میخوایدم این کار رو بکنید، سر دوراهی موندید، خوب حقیقت استخاره رو بفهمید. هر جایی نباید استخاره کرد، سر دوراهی موندید، فکر خودتون به جایی نرسیده، مشاورینتون حقیقت رو به شما نتوانستند بفهمانند، اینجا جای استخاره است. استخاره یعنی چه؟ استخاره به معنای طلب خیر کردن از خداست. استخیر الله یعنی من طلب خوبی میکنم از ذات مقدس پروردگار. حالا نمیدونم، مشاورینم نه جواب درستی ندادن، هرچی خودم فکر کردم و انداز برانداز به اصطلاح کردم چیزی نفهمیدم، اینجا چیکار کنم؟ سر دوراهی معطل نشو. یک مسلمان نباید وقتش رو به سرگردانی بگذراند. اینجا استخاره کن، استخاره هم یعنی طلب خیر کن. بگو خدایا اگر این دانه های تسبیح مثلا، اگر اون چه از کلیدهای زیادی توی جیبم همینجور مش میکنم در میارم، اگر تاق بود، یکی بود، خیر منو در عمل اون کار قرار بود، خیلی ساده. و اگر شر است، یا اگر دوتا بیرون اومد آخرش دوتا مون، شر این کار رو به من بفهمان. با خدا اینجور صحبت دیگه صف بستن برای استخاره، اون هم در نزد یک عالم. اینها در زمان ائمه علیهم السلام نبوده، در مجلس ما علما هستند، افراد با فکر اکثرتون هستید، میتونید تحقیق کنید. اگر یک مورد پیدا کردید که یه شخصی خدمت امام صادق رفته باشد بگد آقا یه استخاره برای من بکنید، اگر پیدا کردید من جایزه بهتون میدم. امامه، هر چه باشد این عالم از اون امام با عظمت بالاتر نیست، ارتباطش هم با خدا بیشتر نیست. و استخاره رو هر کسی باید خودش بکنه. آقا تصویر داری؟ بله، من یادتون میدم. سه تا صلوات میفرستید، به شرطی بعد از اون جریان باشه. من یه آقایی رو دیدم، گفت من هیچ کاری رو بی استخاره نمی کنم. گفتم خیلی اشتباه، فکرش هم خمود شده بود، فکر روی کار نکرده بود. انسان با فکر کردن فکرش رشد پیدا میکنه. این جدول ضربایی که توی روزنامه هست چرا حل میکنید؟ میگید که فکرمون باز میشه. حتی شطرنجی که حرام است اگر برای رشد فکری باشد، بعضی از علما گفتن که جایز است. فکر کن، تأمل کن، قبل از کار بسنج و اگر نشد بازم به پیغمبر اکرم خدا نمیگه استخاره کن و شاورهم بالامر و امرهم شورا بینهم، امرشون در بینشون به مشورت گذاشته میشود، شورا بینهم. بعد از مشورت حالا میخواد استخاره کنی، تسبیح رو در بیار، یه مشت از دانه های تسبیح رو میگیری، بعد دوتا دوتا کمش میکنی، آخرش یا یکی میمونه یا دوتا. اگر یکی مون بکن، به امید پروردگار و استخیر الله بگو و انجام بده، سر دراهی معطل نشو. آدمی که سر دراهی معطل میشه، یک فرض کنید یه راننده، آقا چرا نمیری؟ نمیدونم از کدوم طرف برم. بپرس، بپرس، اینجا جای وایستدن نیست، معطلی برای مسلمان نیست. یا اهل یثرب لا مقام لکن، اصلا برای شما مقامی نیست یه جا وایستدن. دنیا دار ممره، ما باید عبور کنیم، برید. استخاره اینه، من استقامتم معناش همینه که هر کجا که فکرت یه مقداری معطلت کرد، نظر معطل بشی، تو خدا داری، تو تسبیح داری، تو مشورت از خدا، حالا که مشاورینت نمیتونن جواب بهت بدن، خودتم فکرت به جایی نمیرسد، اینجا مشاورت خدا میشه، از خدا میپرسی. حالا در استخاره های مهم مثل استخاره ذات الرقاء، یا استخاره ای هست نماز استخاره در کتاب وسائل الشیعه که کتاب فقهی علما و مراجع، یه دستوراتی برای استخاره دادن، اونها یه خورده برای شماها مشکله. عجیبه، یکی از این استخاره ها این طوره که دو رکعت نماز بخون، سرت بذار به سجده، همونی که مشورت کردی، همونی که روش فکر کردی، حالا تو سجده با خدا صحبت کن و مشورت کن، حتما به دلت به یک طرفی متوجه میشه. این هم یه نوع استخاره است، طلب خیر کردن. هر جایی هم توی روایات میگم که در هر کاری استخاره کنید، ندیدم همچین روایتی، ولی حالا اگر باشه در هر کاری استخاره کنید، یعنی در هر کاری طلب خیر بکنید از خدا. یه جوانی به وقتی به من گفت یه استخاره کن، من گفتم من چه میدونم یه حالا همه کاراشو کرده یا نکرده. استخارش بد اومد، گفت ای آقا، چی میخواستی بگم خوبه؟ گفت ما همه کارمونه کردیم، صحبتامونه با دختره کردیم، مجلسمون رو گرفتیم، مهمونامونه دعوت کردیم، حالا چه کار کنم؟ ببینی اینجوری در تو چطور شد قبل از این که فکر بکنی، قبل از این که مشورت بکنی، قبل از این که استخاره بکنی، حتی مهمون دعوت کردی؟ بعدم هر وقتی که چون بعد مجبور بودن ازدواج کنن، همه کاراشونو کرده بودن، هر وقتی که یک مشکلی به وجود می اومد، گفت ما روز اول من استخاره کردم بد اومد. بیچاره دختری که اومده توی خونه تو، با این گذشت، با این محبت، تو از بیرون اوقات تلخ شده، اومدی این تحملت نکرده، استخارت چون بد بگه. اینجوری میشه. مسئله استقامت خیلی اهمیت داره. آیه یک کسی میگفت مشهد به اینایی که چاهای فاضلاب رو خالی میکنن میگن چاخو. به من نصیحت میکرد، میگفت اگر چاخو هم بودی، استقامت داشته باشی، یک روزی رئیس چاخو ها میشه. باور کنید این طوره، یا نکنید یا ادامه بدید، اینی که فرمودن وسط نماز یادت اومد وضو نداری، این نماز رو تموم بکن بعد برو وضو بگیر، بیا نماز رو عاده کن، وسط ول نکن. لا تبطلوا اعمالکم، آیه قرآن میفرماید که اعمالتون رو باطل نکنید. چرا؟ اون نمازی که بی وضو چه فایده ای داره میگی؟ من چرا ادامه بدم؟ استقامتت از بین میره، انسان خودش دیگه قبول نداره. چون مهم اینه که انسان خودش رو قبول داشته باشه. به یه جوان میگی این کار تو نمیتونی ادامه بدی، بکشیدم هم ادامه میدم. ازدواج کردی، بگو تا آخرین قطره خونم پاش ایستادم. هر روز یک وضعی به وجود بیاری، استقامت در کسبت. رفتی تو یک کاری وارد شدی، متاسفانه اینا رو به شما نمیگن یا نگفتن یا خیال میکنید که باید اینطوری باشه. وارد یک کاری میشید، اول چرا فکر نکن، حالا که فهمیدید این کار اشتباه بوده چرا فکر نکردید؟ میگه فکر کردم. غالبا اینطوری، چرا مشورت نکردید؟ مشورت هم کردم، مشاورینت باید حساب شده باشن. تو مشورت الان از یک معتادی بکنی که آقا ما هم معتاد بشیم چطوره، میگه خیلی خوبه. مشاورت باید عالم باشد، فهیم باشد، متقی باشد، حساب کند. من خیلی از دوستان گاهی از من یه چیزی مشورت میکنم، میگم آقا من وارد نیستم، من فلان کار رو بکنم. اکثرتون شاید این مشورت رو از من کردید، من فلان کار رو بکنم، میگم وارد نیست. آخر هرچی شما بگید ما قبول داریم، میگم من قبول ندارم. آقا من میخوام بیام قم زندگی کنم کنار شما بشم، من نمیدونم به نفع تو یا به نفع من تو نیست. مشاورت باید وارد در اون کار باشه، متخصص اون کار باشه. مشورت کرده، خب استخاره هم کردی؟ اگر استخاره بکنی قبلش هم مشورت بکنی، قبلش هم خودتون اقلن یک روز میارزه فکر بکنید، یقین بدونید اقلن 90% کاراتون درست انجام میشه. من اینی که میگم 90% احتیاط میکنم، چون ممکنه انسان خراب بلا 100%. اگر این طوری بودید دارای استقامت. تو که میگی فلان ساعت من فلان محل خواهم آمد، بعد توی خونه نشستی صبحانه میخوری اون ساعت رسیده، تو هنوز تو خونه نشستی. تو بدون کم کم داری صدمه به استقامت خودت میزنی. به زنت میگی من فلان ساعت گفتم فلان جا هستم، ترافیک راه را هم باید منظور کنم، راه را هم باید منظور کنم، احتمال این که یه وقت پنچر بشم و امثال اینا را هم باید منظور کنم، نیم ساعت زودتر برم پشت در خانه فلانی یه رو بیستم بهتر از اینه که یه رو دیرتر برم هم کار او رو خراب کنم، هم کار خودم رو خراب کنم، هم روحیه خودم رو از بین ببرم. اینجوری باید باشید. یه وقت نگید که حالا اینا موعظه، من موعظه‌تون نمی کنم. موعظه یعنی میگم این کار رو باشید، شما میخواید باشید میخواید نباشید. مثل این که همه یه موعظه هایی که در عمرتون شنیدید، نخیر دستور میدم باید از این به بعد این طوری باشید. نبودید یه مورد ازتون ببینم که خلاف کردید، خب کاری من نمیتونم بکنم. بزنیم که به نظرم میاد این به درد تزکیه نفس نمیخوری. به جناب آقای مسعودی همین الان میگفتم، میگفتم خوشبختانه امتحان تهرانی ها با اینکه قبلن اینجور نبود بهتر از جاهای دیگه است، به خاطر اینکه مدتی ایشان وقتشو صرف همین جلسات فرعی میکنه و ازشون تشکر کرد. در همین امتحانات عقاید من الان به شما عرض میکنم، شما اومدید اینجا نشستید، وقت شما رو من بگیرم، وقت خودم بگیرم، نشستیم و گفتیم و برخواستیم. اگر این باشه من نمیام، من قبول ندارم. ولی الحمدلله اون چه تا به حال تعهد گرفتیم، تک تک افراد پیدا میشن که به من تعهد میدن و خلاف میکنن، اون چه تعهد گرفتیم در سالهای گذشته همه اش رو شما اکثریتتون عمل کردید. اینم یکی از کار در مرحله استقامت، اول فکر کردن در هر کار، دوم مشورت، سوم استخاره. نمیگم هر سه کار رو بکنید، فکر کردید درست شد تموم، مشورت کردید، یه نفر راهنماییتون کرد با همون شرایطی که باید مشورت بکنید و از مشاورتون بپرسید، کار تموم شد. سوم اگر که برای خود من شاید باور نکنید، شاید ماهی یا دو ماه سه ماه یک دفعه احتیاج به استخاره کردن ندارم، برام پیش نمیاد، یا با فکر درست میشه یا با مشورت. استخاره خیلی کم، لذا شما تو کتاب توضیح المسائل نگاه کنین، همه مراجع یک سطر درباره آداب استخاره، احکام استخاره، استحباب استخاره نمیشه، ما از خودمون درآوردیم. پس باید کوشش کنید اول به وعده هاتون وفا کنید، دوم در هر کاری که میخواید انجام بدید و شروع کردید تا آخرش بیستید، وسط کار حالا فهمیدید بعد از اون مسائل و مشورت و استخاره و فکر کردن انسان کم اتفاق بیفته که اشتباه کرده باشه، حالا فهمیدید اشتباه کردید، یه جوری تمومش کن، وسط ولش نکن. چیزی که انسان رو خیلی رنج میده، یه بنایی شما شروع کنید، میبینید گچکار نصف اتاق رو گچ کرده، نصفش رو ول کرده رفته، چقدر رنج میبرید. یک گچکار دیگری میارید، میبینید که اون میگه من رو کار دیگری وارد نمیشم، خودش باید. شما چقدر اذیت میشید، خدا اینجور آدمی رو دوست نداره. یه بنا، یه کارگر، یک نفری اومده پیش شما مثلا یه موتور آبش رو درست کنه، حالا من چون نمیشناسم، یه وقتی فکر نکنید من گچکارای این مجلس رو میشناسم، نمیدونم موتور سازای این مجلس رو میشناسم، همه رو میشناسم، نه، همینجوری میگم. این دو چیزی که گفتم، من اصلا توی شما گچکاری سراغ ندارم. دقت کنید، این موتور رو آورده درست کنید، لازمش هم داره. شما رفتی اون آقا مشتری همیشگیمونه، اونو اول درباره سید کریم، یک پینه دوزی بود در همین تهران شما، علما میرفتن در مغازش مینشستن که اگر امام عصر روحی فدا به این مغازه آمد ما هم ببینیم. یه روز یکی از علما ایشون نقل میکرد، رفته اونجا نشسته، میگه دیدم یه آقای اومد کفششو داد که این کفشو مثلا چه بکن. ایشون گفت که آقا من دو تا دیگه کفش دارم، این دوتا رو باید تمومش کنم، بعد نوبت شماست. ایشون گفت بسیار. وقتی که آقا رفت به اون عالم گفت، ایشان امام زمان بود، تو چرا بلند نشدی از جات؟ گفت از دور اشاره فرمودم بلند نشو، نمیخوام بشنسی. چرا کفش او رو اول درست نکردی؟ این مهمه. آقا رو نوبت قبول کرد، بنده خدا منتظر کفشش درست بشه. اینجوری باشی در تمام کارهاتون باید با تعهد باشید. قد افلح المؤمنون، تا میرسه که الذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون، این همه جز استقامته. اگر یک کسی گفت که من مرحله استقامت رو گذروندم ولی بدون دلیل و بدون جهت، یه ربع دیرتر از موعدی که شما باش وعده گذاشتید اومد، بدونید بی خود بود. منم میفهمم بی خود. مدت توبه 40 روزه. بعضی 4 ماه بعدش من آقا ما مرحله تو
مرحله استقامت که 1 سال و 2 سال طول میکشه، پس اگر بهت بدن تو دوباره میری بعد از 15 سال بیاد.
تو به درد این کار نمیخوری، یا خودت درست کن یا با ما به درد این قافله نمیخوری. جدی باشید. من چقدر این کلمه رو عرض کنم، حتی دیدم رو خودکار نوشتن که فلانی گفته جدی باشید، یعنی قاطع باشید، قاطعیت در هر کار داشته باشید. شخصی که قاطعیت نداره خودشو قبول نداره. فکر کردی یه کاری رو صحیح هم میدونی، اما شل حرکت میکنی. در هر چیزی، من میخوام زود از این مسائل رد بشم، شماها فهمیدید اون چرا که من میخواستم بگم. در هر کاری چه جزئی و چه کلی با استقامت ارزش داره. ولی یه مطلب دیگر هست که انسان باید بسنجه ببینه که این کار چقدر ارزش داره و به همون اندازه استقامت داشته باشه. شما مثلا فرض کنید در باره دنیاتون یک شغلی رو انتخاب میکنید، یک تحصیلاتی رو انتخاب میکنید، مشغول میشید، این برای دنیاتون ارزش داره. ماهی چقدر حقوق بعدها میگیرید، به مردم رسیدگی میکنید، بسیار خوب. اما به اندازه همین دنیا برای شما باید ارزش داشته باشه. یعنی از اول دنیا تا 120 سال دیگه، بیشتر از این که نمیخواید. انشاءالله آقا ظهور میکنن 300 سال، حداقلش 300 سال. خیلی خوب، برای همین هم که شده شما دعا کنید فرج برسه انشاءالله. 300 سال شما راحت زندگی میکنید، اما 300 سال، 300 سال در مقابل بی نهایت چیه؟ صفر. صفر. دنیا دار ممر است و الاخرت دار المقر، محل استقرار. شما روی یک پلی، هرچی هم این پل بلند باشه و طول بکشه، هیچ وقت اونجا خونه نمیسازید، اونجا وسایل تفریحتون رو درست نمی کنید، همش به فکرید که از روی این پل رد بشید برید اون طرف زندگی کنید. هر مقداری که روحتون براتون ارزش داره، هر مقداری که آخرتتون بعد از این دنیا همون چرا که گفتیم و گفتن براتون ارزش داره، باید استقامتتون در دینتون همون اندازه بیشتر ارزش داشته باشه. صفر در مقابل بی نهایت. شما بی نهایت باید استقامت در دین داشته باشید. اگر نداشته باشید، من به شما میگم خودتون رو تنبیه کنید و خودتون رو بی ارزش بدونید و خودتون رو انسان بگم ندانید. انسان ندانید. همه چیزتون باید دینتون باشه. اگر حتی پزشک خوبی هستی، برای خدا کار کن تا به نفع دینت واقع بشه. اگر یک هنرمند خوبی هستی، برای خدا کار کن تا به نفع دینت و تقویت دینت باشه. روز قیامت میشه میگن جناب آقای دکتر شما در دنیا چی کردی؟ من کلی مردم رو معالجه کردم برای تو ای خدا. خدا هم بگه قبول کرد. اگر خدا در همین دنیا قبول کنه میدونی چقدر ارزش پیدا میکنه؟ یه نمونه تاریخی براتون عرض کنم. حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل وقتی که بنای خانه کعبه رو گذاشتن، یه خونه سنگی درست کردن که اگر به بناهای الان بدن سنگینی سنگ‌ها اگر مشکلی هم داشته باشه اهمیت نداره، شاید سر چند روز درستش کنن. حالا اون وقت زحمت هم بیشتر کشته باشه، چقدر زحمت. گفت ربنا تقبل منا، خدایا قبول کن. خدا هم فرمود که ما از شما قبول کردیم. قبول کردن همانو تمام انبیا، تمام اولیا، حتی علی ابن ابی طالب و ائمه اطهار، حتی امام عصر در همین ایام و در همین زمان هر سال چند دفعه میرن دورش طواف میکنن، میبوسنش. چرا؟ خدا قبول کرد. خدا تو را اگر قبول کرد، خدای من شاهده، اگر قبول بشید، اگر قبول بشید، اگر اعتقاداتتون قبول بشه، اگر همتتون و استقامتتون قبول بشه، اگر دینتون قبول بشه، اگر اعتقاداتتون قبول بشه، بدونید عزیزید، آقایید، اسمتون در کتاب علی ابن ابی طالب نوشته شده یا نوشته میشد و انشاءالله جز اونهایی خواهید بود که چی بگم، این مردم سنی و وهابی و این مردم شیعه هایی که میرن برای مکه و دور خانه کعبه میگردن ارزششون بیشتره، یا ملائکه مقرب. انسان تا میمیره میبینی طواف میکنن دور. حفت علیهم الملائکه، چی میگن؟ همین آیهی که خونده، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، ملائکه بر اینا نازل میشن، فرود میان، دورش طواف میکنن. ملائکه‌ای که عباد مکرمون، عباد مکرم خدا، مکرم خدا هستن، عباد مکرمون، لو یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. اینها از طرف خدا، اگر استقامت داشته باشید بمونید، باشید، تحت تأثیر حرفهای دیگران واقع نشید، دینتون رو ول نکنید، این عباد مکرم خدا. حفت علیهم الملائکه، ملائکه بر اون نازل میشن، الا تخافو، نترسید. چقدر عالیه. انسان تو زندان اصلا بزرگ شده، از تو زندان میاد بیرون نمیدونه کجا بره چیکار، یک عده استقبالش میکنن، همه هم آدم های خوب، بگن نترس خونه ای ما، او بگه بیا خونه ای ما، او بگه، ولی خونه برای خودش خدا برات تعیین کرد. وقت باید بگیم که مرگ کجایی به سراغ ما چرا نمیاد؟ الله تخافو ولا تحزنو، محزونم نشی، بشارت میدیم به بهش. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، ما همیشه همراهت هستیم، باهد هستیم، و خدای تعالی بهت سلام رسونده. خیلی مهمه ها. ای کاش اعتقاد میداشتی. سلام قولا من رب الرحیم، از جانب خدای رحیم، نگفته خدای رحمان، خدای رحیم، یعنی یه مهربانی خاصی به تو داره، سلام آوردی. ببینید چقدر عالی میشه. استقامت، بحثمون درباره استقامت. ملائکه نازل میشن. حالا من شخصا معتقدم تو همین دنیا هم نازل میشن. بعضی از علما میگن موقع مرگ نازل میشن، هر کدومش باشه، حالا دنیاش زیاد اهمیت نداره که ما اصراری داشته باشیم، ولی خودشون میگن نحن اولیاکم فی الحیات الدنیا. ما تو دنیا هم طرفدارتون بودیم، توفیقاتتون رو زیاد میکردیم، بهتون الهام میکردیم. توفیقات همینه. گاهی توفیق رو براتون شرح دادم. یک کسی مثلا صبح بلند میشه 7-8 تا کار داره تا ظهر، هر جا میره او طرفش نیست، میره مغازه فلانی کاری داره، او میگن آقا بعد از ظهر میره. میره اونجا دکتر بخواسته بره این وسط را، میگن این دکتر رفته مسافرت مرخص، فلان هم تا ظهر را رفته، هیچ چی گیرش نمیاد، هیچ کاری انجام. اما یکی توفیق داره، وفق پیدا میکنه، توفیق از وفقه، وفق پیدا میکنه کارها با فکر او. اول از خونه بیرون میاد، اونی که میخواسته چند کلش ماشین بشینه بره پیشش، دم در خونه حالا تصادفاً اینجا بایستده، آقا جریان اینه فلان، خیلی ممنون. اون یکی دی دومی، اون طبیبی که میخواسته این رو معالجه کنه، سر وقت اومده، فوراً هم رسیدگی بهش کرده. میبینید تا 2 ساعت همه کاراش انجام شده، خستم نشد، این معنی توفیق. یک کاری بکنید که خدا ملائکه‌شو بفرسته و توفیق شما رو زیاد. او خیال میکنه که خودش اومده اینجا در خونه شما وایساده، نه، این ملکی تو دلش الهام کرده، بیا برو از این را برو. ما زیاد اتفاق افتاده که نمیخواستیم از اون راه بریم، جریانات زیادی از وقت میگذره و الا میگفتم از اون طرف من نمیخواستم برم مثلا، یا اون نمیخواسته، دلم افتاده از این بر برم، از این بر رفتم، کلی منافعی به دستم رسید. اگر از اون بر میرفتم هیچی گیرم نمیومد. اینا معنای توفیق، اینا معنای نحن اولیا و کم فی الحیات الدنیا. ما در دنیا کمکت میکردیم، کارهاتو رو به راه میکردیم. مثالم همه تون تو ذهناتون هست، بی توفیقی و توفیق، کمک ملائکه و کمک نکردن ملائکه رو. من فکر میکنم با این حرفی که من الان زدم همه تون تو ذهنتون اومد یعنی چه، چون قطعا براتون یه همچی پیش آمدهایی هم مخالف هم موافق اتفاق افتاده. خب پس استقامت داشته باشید. استقامت اگر داشته باشید ملائکه کمکتون میکنه. من سر ساعت باید فلانجا باشم، باریکلا، آقا ببخشید چند تا مهمان محترم اومدن، از آن میگه مهمان تو که مسلمانه، آقا بده که من جلو اینا پاشم نماز بخونم. میگم به ما بی احترامی کرد، تو به خدا بی احترامی میکنی، هیچی نیست. خدا میگه حی علی الصلاه، به اینا بگو آقا من حی علی الصلاه که میگم باید بشتابم به نماز، باید شتاب کنم. حی علی الفلاح که میگن اگر رستگاری دنیا و آخرت رو میخوام باید شتاب کنم، اگر بهترین اعمال رو میخوام باید شتاب کنم. مهمونت هم همینه بگو بهش، هم متنبه میشه هم مهمان تو مسلمانه. اگر مسلمان نبود که اصلا اعتناش نکن، هر چه محترم باشه باشه برو نماز تو. مسلمانه نهایت بهت میگه عجب آدم مقدسی، خب بکن، مگه مقدس بده؟ مقدس از پاکی میاد، قدس از پاکی میاد، آدم پاک، خب باشه. پس انشاءالله کوشش کنید اگر میخواید ملائکه به کمکتون بیاد، اگر میخواید توفیقاتتون زیاد باشه، اگر میخواید که شما رو به عنوان مرد، به عنوان زن مسلمان، چون صدای ما رو زنها میشنوند، بشناسن، اگر میخواید خدا توی قرآن بگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، اگر میخواید اینطوری بشنسن، اگر میخواید خودتو قبول داشته باشی، استقامت داشته باشی. شب عاشورا مردم دو دسته بودن، یه عده قبلا خودشونو نساخته بوده اومده بودن کربلا، یه عده خودشونو ساخته بودن اومده بودن کربلا. امتحان عجیبی بود. یه عده استقامت نداشتند اومده بودن کربلا، یه عده استقامت داشتن اومده بودن کربلا. دیگه شنیدید این بقیه مطالب رو شنیدید. حضرت اینی که چراغ رو خاموش کرد به خاطر این که به خودشون وا بگذاره، به رو درواسی و بعضی از مسائل نباشه، به خودشون وا بگذاره، به سازمان وجودیشون واشون بگذاره، سازمان روحیشون واشون بگذاره. تو کی؟ او کیه؟ کار خدام تو دنیا همینه. کار همه امتحاناتی که هست تو دانشگاه، تو دبستان، تو دبیرستان، توی هر جا که امتحانی برقرار میشه کار همینه. لیمیز الله الخبیث من الطیب، خوب رو از بدا جدا کن، اینجا قطعی نباشه. لذا شب عاشورا چراغا رو که خاموش کردن، حضرت هم سرش رو پایین انداخته بود که نگاش تو همون تاریکی گاهی ممکن بود پرهی و اشخاص رو بشنسه، سرش رو پایین انداخته بود. اگرچه سید و شهدا معصوم از جهل همه رو میشنسه، ولی خب خودشون اقلن خودشون رو بشنسه. حرکت کردن، یه درفتن، هزار و چند نفر اصحاب از سید و شهدا بودن، تو اینا 72 نفر موند. بریم وقتی هم چراغا رو خاموش کردن، حضرت به این 72 نفرم گفت شما چرا موندید؟ دیگه اینجا جای نشون دادن خود و انسان بودن خود و سلامت نفس خود و این که به امام حسین بگن که ما جز اونهایی هستیم که فرمود، امام فرمود بهتر از اصحاب حسین ابن علی در دنیا نیست. ما الان شهدامونو میگیم خدایا با اونها محشورشون کن. ما کجا بریم آقا جون؟ شما هم انشاءالله به امام زمانتون همینه بگید، کجا بریم؟ در خانه کی بریم؟ یا بقیت الله، روز جمعه است، انتظر و فیه ظهورک، انتظار ظهورتو داریم. خدا اگر 1,000,000 سال به ما عمر بده و باید در این 1,000,000 سال منتظر تو باشیم که 1 لحظه ببینیم استقامت میکنیم. لذا اونها رفتن، به دردم نمیخوردن اگر میموندن، اگر میموندن جنگ میشد، میرفتن طرف لشکر عمر سعد، ولی اینها موندند. گفتن آقا جون کجا بریم؟ یا بقیت الله کجا بریم؟ یا ابا عبدالله کجا بریم؟ اگر 70 مرتبه ما رو قطعه قطعه کنن، با آتش بسوزودن، باز 2 مرتبه با تو هستیم. اینجاست که ملائکه میان میگن نحن اولیاءکم فی الحیات دنیا و فی الاخره، هم در دنیا ولی شما هستیم، کمکتون. چند دقیقه میرید جنگ میکنید و یه فشار مختصری میبینید و بعد توی بغل ائمه اطهار و خاندان عصمت و همنشین با اونها هستید. خدایا همه ما رو از اولیاء خودت قرار بده. خدایا استقامت کامل به همه ما عنایت بفرما. خدایا ما رو از اون انسانهایی که نمیدونن خودشون نمیدونن چی کاره هستند قرارمون مده. نسألك اللهم و ندعوك بأعظم اسمائك و بمولانا صاحب الزمان یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا قیاس المستغیثین یا ارحم الراحمین. اجل ولیک الفرج، اجل مولانا الفرج. خدایا چشمهای ما رو به جمالش روشن بفرما. خدایا لیاقت همنشینی با اول حضرت رو به ما مرحمت بفرما. خدایا استقامت در دینمون رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا همه ما رو از بهترین اصحاب امام زمان قرار بده. قلب مقدسش رو از ما راضی بفرما. خدایا امواتمون، شهدامون غریق رحمت بفرما. امام راحلمون غریق رحمت بفرما. خدایا با آبروی خاندان عصمت و طهارت قسمت میدهیم این جمع رو در راه تزکیه نفس بیش از پیش موفق بفرما. مریض های اسلام، مریض منظور، مریضه منظور از سائل لباس عافیت بپوشان. امواتمون غریق رحمت بفرما و عجل فی فرجهم.